هستن. بالاخره کرسی های بین المللی و حضور ما، من همیشه نگاهم این است که ایران عزیزمون، کشور عزیزمون، ورزش ما به هر شکل ممکن باید دیده و شنیده بشه و این نمایندگان به نظر من این فرصت رو ایجاد میکنن. این تو حوزه بین المللمون امسال غیر از این اعزام هایی که خدمت عرض کردم، اعزام های انفرادی و مسابقات سوپر استو که قطر در قسمت سوپر بایک رو داشتیم که جوانای زیادی از کشور که اکثرش قهرمان های سال و قهرمان های ملی بودن رفتن، شاید بالغ بر 19 مورد رو ما اعزام داشتیم که در همین پیست لوسایل در واقع میدان رفتن و رتبه های خوبی رو به دست آوردن. مسابقه‌ای که در واقع ما آخرین راندمون هست، من تا 9 و 10 اسفند آخرین راند مسابقات این رو هست در تحت عنوان جام تبریز، که این در واقع نشونه فعال بودن فدراسیون هست. خوشبختانه اون چیزی که من میتونم بهش اتکا کنم، به رغم اینکه خب ما بودجه چندانی از مجموعه سهمیه کمک‌های وزارت محترم ورزش جهان و همین دو کمیته ملی المپیک که عددش حتی به 500 میلیون هم نمی‌رسن، در حد شما فکر کنید 400 میلیون کمک میشه به فدراسیون موتور سواری اتومبیل، ولی با بازم ازشون معلومه که در این سبد بودجه ما هم یه جایی داریم. ولی اتکامون بوده به همکاری هایی که با شرکت های تولید کننده خودرو بوده، با شرکت های تولید کننده موتور بوده، با تست درایف ها بوده، با آموزش هایی بوده، با مسابقاتی که داشتیم از محل لایسنس هایی که در واقع گواهی نامه های حرفه ای موتور سواری اتومبیل ایرانی بوده، با کمک هیئت های استانیمون رفتیم بودجه های اونها رو کمک کردیم. و آخرین کاری که به نظر من خیلی خوب بود از نظر خودم تقدیم کردیم به بچه های خوب ورزشگاه شهرستانی، ما یک خوابگاهی رو ساختیم، اسمش هم گذاشتیم سرای قهرمانان رهروان شهید سلیمانی، به یاد اون شهید ملی ادای دینی کردیم و یک خوابگاه 35 نفر رو در بهمن ماه افتتاح کردیم و خدا رو شکر مورد استقبال هم قرار گرفته و جوانای زیادی الان از شهرستان چه برای دوره‌های آموزشی مربیگری چه برای مسابقات میان، در واقع به ویژه بانوانم که خود از شهر تهران با مشکل مکان و در واقع جایی برای اسکان نزدیکی محل مسابقه مواجه بودن، الان در یک جای امن و مناسب در مجموعه آزادی در پیست موتوکراس اسکان پیدا خواهند کرد. ارتباطات بین المللمون هم با رئیس فدراسیون جهانی موتور سواری جناب آقای وگاس، همینطور با رئیس فدراسیون جهانی اتومبیل ایرانی جناب آقای سلیم ارتباط خوبی هست و دوره‌های در واقع آموزشی و همینطور گرندها یا در واقع کمک هزینه‌های آموزشی که میتونه در اختیار ما قرار بدن بیشتر مواقع پذیرفته شده و امسال شاهد حضور اولین مربی بین المللی رشته سوپر بایک بودیم، جناب آقای راجیف از کشور هند اومدن، با استقبال بسیار گسترده علاقمندان موتور سواری مواجه شد. خودشون هم برش جذاب بود، مربی که از آکادمی هوندا تربیت شده در مسابقات معتبر آسیا و جهان حضور داشته و به کشورمون اومد. اینا مجموعه بخشی از کارهایی بودی که من دارم می‌کنم امسال و در طول 4 سال گذشته بخشی از اون رو به اطلاعتون برسونم که
اینجا رادیو ورزش و این برنامه ورزش در سالی که گذشت. شنوندگان عزیز، دعوت میکنم با بخش دوم مروری بر اتفاقهای مهم ورزشی اسفند ماه سال 1403 همراه باشید. 10 اسفند. در ادامه بازی‌های مرحله یک چهارم نهایی لیگ برتر بسکتبال مردان ایران، تیم‌های طبیعت اسلامشهر و پایش پارت شاهرود برای دومین بار به مسابقه هم رفتند که در این مسابقه تیم طبیعت 97-74 به پیروزی رسید. 10 اسفند. دومین روز از هفته پایانی لیگ برتر تکواندو جام خلیج فارس که به روش جایزه بزرگ برگزار می‌شد، با برگزاری مسابقات در اوزان زوج پایان یافت. در این مسابقات تیم زاگرس جنوبی قهرمان شد، شهرداری ورامین مدافع مقام قهرمانی دوم شد و پالایش نفت آبادان هم در مکان سوم قرار گرفت. در پایان این مسابقات سجاد مردانی سرگروه تیم ملی تکواندو در یک بازی نمادین و در حضور وزیر ورزش و جوانان از دنیای قهرمانی این ورزش خداحافظی کرد.
جام قهرمانی در دستان تکواندوکاران زاگرس جنوبی. شهرداری ورامین قهرمان دوره قبل اما نتونست از عنوانش دفاع کنه. تیم نفت هم معتقد مشکلات مالی مانع از کسب سکوی بهتر از سوم شد. در لیگ امسال علاوه بر 9 تیم بازیکن آزاد هم حضور داشت. در حاشیه این رقابت ها سجاد مردانی کاپیتان تیم ملی تکواندو از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد.
خدا رو شکر تونستم 14 سال در خدمت تیم ملی و تکواندو ایران باشم.
ده اسفند. تیم ملی واترپولو ایران در مرحله چهارم نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا در چین برابر سنگاپور به برتری 14-7 رسید. ده اسفند. مرحله پایانی رقابت‌های لیگ برتر والیبال نشسته مردان ایران گرامی‌داشت زنده‌یاد مهدی آشوری بعد از 3 روز رقابت تیم‌های مختلف با قهرمانی تیم کشت و صنعت آریا به پایان رسید. ده اسفند. در دومین و آخرین روز از 33 دوره مسابقات اسکی آلپاین قهرمانی آسیا که در چین برگزار می شد، در بخش بانوان زهرا علیزاده موفق شد به نشان طلا برسه. در بخش مردان هم محمد صاب شمشکی در رشته مارپیچ کوچک با کسب جایگاه سوم نشان برنز رو کسب کرد. ده اسفند. تیم شهید چمران لارستان در آخرین بازی از 20 دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال بانوان با برتری 26-20 برابر زاگرس جنوبی کازرون با 25 امتیاز مقتدرانه مقام قهرمانی رقابت‌های لیگ برتر زنان هندبال ایران را کسب کرد. ده اسفند. نخستین دوره مسابقات استعدادیابی اسکیت‌بورد در تهران برگزار شد.
حدود 50 نوجوان و نونهال به میزبانی تهران دور هم جمع شدند تا در اولین دوره مسابقات استعدادیابی رشته اسکیت‌بورد مهارت‌هاشون رو به نمایش بذارن. این رشته که در بین جوان‌ها خیلی طرفدار داره الان یه رشته المپیکی محسوب میشه و دغدغه‌های یه مربی اسکیت‌بورد.
شهرستان‌ها متأسفانه یه مقدار ضعیف داره نظارت میشه.
فدراسیون اسکیت هم واسه موفقیت در مسابقات برون‌مرزی برنامه داره.
11 اسفند. مسابقات قهرمانی پاراوزنه‌برداری مردان ایران جام سیامند رحمان همزمان با 5 سالگرد درگذشت پهلوان سیامند رحمان انجام شد و تیم‌های خوزستان و خراسان رضوی با کسب 64 امتیاز به شکل مشترک قهرمان شدند. 11 اسفند. تیم ملی واترپولو ایران در مرحله نیمه نهایی رقابت قهرمانی آسیا برابر چین بعد از تساوی 9-9 در ضربات پنالتی شکست خورد و از رسیدن به بازی پایانی باز ماند. 11 اسفند. مهدی تاج با کسب 72 رأی از مجموع 82 رأی مأخوذه بار دیگر رئیس فدراسیون فوتبال ایران شد.
تاج بعد از 2 دوره ریاست بین سالهای 95 تا 98 و 1401 تا 1403 برای سومین بار بعد از رقابت با امیر عابدینی پیروز انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال شد.
آقای مهدی تاج.
در سابقه مدیریتی او نایب رئیسی و عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، ریاست سازمان لیگ و مدیر عاملی باشگاه سپاهان اصفهان دیده میشه. تاج از سال 2019 نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا، رئیس بخش فوتسال AFC و عضو کمیته مسابقات فیفا است. رئیس جدید فدراسیون فوتبال مهدی محمد نبی و حیدر بهاروند رو به عنوان نواب رئیس اول و دوم معرفی کرده و مهمترین برنامه‌اش در دوره جدید جوانگراییه.
مسئله اول مسئله تیم ملی جوانانه که به نظر من اینا آینده سازان کشور هستن.
ورود VAR به فوتبال ایران و صعود بی درد سر به جام جهانی مهمترین دستاورد این مدیر محسوب میشه.
11 اسفند. در آخرین مرحله از رقابت‌های یخ‌نوردی جام جهانی محسن بهشتی راد و محمد رضا صفدریان صاحب نشان نقره شدند. 12 اسفند. تیم سپاهان اصفهان قهرمان زود هنگام رقابت‌های لیگ برتر هندبال در هفته 18 و پایانی مسابقات با پیروزی برابر همشهری خودش سپاهان نوین جشن قهرمانی را برپا کرد.
پرونده 37 دوره لیگ برتر هندبال با قهرمانی سپاهان بسته شد. فولاد سپاهان اصفهان که یک هفته زودتر قهرمانی خودش رو در لیگ مسجل کرده بود، در آخرین بازی همشهریش سپاهان نوین رو 24-18 برد. مثل کرمان، قهرمان فصل پیش اما نتونست از عنوانش دفاع کنه و نایب قهرمان شد. تیم جوان نیروی زمینی کازرون که شروع خوبی در لیگ نداشت، بعد از تغییر سرمربی سوم شد.
13 اسفند. تیم‌های فوتبال استقلال ایران و النصر عربستان در دور رفت مرحله کشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا در ورزشگاه آزادی به تساوی بدون گل رسیدند. 13 اسفند. 17مین دوره رقابت‌های لیگ برتر تیراندازی بانوان ایران با معرفی برترین‌ها به پایان رسید.
رقابت تیراندازان در دو ماده تفنگ و تپانچه به پایان رسید. در هر دو بخش 8 تیم حضور داشتند. در تپانچه هیئت هرمزگان قهرمان شد، دانشگاه آزاد و اصفهان دوم و سوم شدند. در تفنگ دانشگاه آزاد سیرجان با برتری در دوره مقدماتی و نهایی قهرمانی خود را قطعی کرد و بر سکوی نخست ایستاد. هیئت لرستان و باشگاه فولاد مبارکه سپاهان هم دوم و سوم شدند. ورزشگاه آزادی تهران میزبان لیگ تیراندازی زنان ایران بود. این رقابت‌ها در 7 هفته برگزار شد.
13 اسفند. 15مین دوره رقابت‌های لیگ برتر شیرجه ایران با حضور 43 شیرجه رو از 9 تیم در استخر بین‌المللی 9 دی تهران پایان یافت. در مجموع امتیازهای تیمی نفت تهران با 198 امتیاز مقام قهرمانی رو کسب کرد.
تمرکز ویژگی اصلی این رشته ورزشیه. بله، از شیرجه صحبت میکنیم. 43 شیرجه‌روی برتر ایران برای برگزاری مرحله پایانی لیگ در استخر بین‌المللی 9 دی تهران حضور داشتند. حد نصاب‌هایی که شیرجه‌روها کسب کردند، امیدها را برای کسب مدال در رقابت‌های بین‌المللی زنده کرد. در پایان لیگ شیرجه، تیم نفت تهران به عنوان قهرمانی رسید و تیم‌های آکادمی آزادی 1 و ماشین‌سازی عراق دوم و سوم شدند.
در این مسابقات 9 تیم از 6 استان کشورمون به مدت 2 روز به رقابت پرداختند.
13 اسفند. تیم منتخب کشتی فرنگی ایران با کسب 2 طلا و 2 برنز به کار خودش در رقابت‌های رده‌بندی اتحادیه جهانی در آلبانی پایان داد. 13 اسفند. بوواسار سایتیف نابغه سابق کشتی روسیه و دارنده 9 نشان طلای جهان و المپیک در سن 49 سالگی درگذشت. سایتیف 3 نشان طلای المپیک، 6 طلای جهان و 6 طلای اروپا را در کارنامه ورزشی خودش داشت. او یکی از نوابغ وزن 74 کیلوگرم کشتی آزاد جهان بود. 14 اسفند. تیم تراکتور ایران در چارچوب دور رفت مرحله 4 نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان 2 آسیا برابر از تاوان عربستان در ورزشگاه یادگار امام رحمت الله علیه در شهر تبریز به تساوی بدون گل رسید. 14 اسفند. اولین بازی از مرحله نهایی رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال زنان بین تیم‌های گروه بهمن و آکادمی سحر برگزار شد.
بازی اول سری فینال لیگ برتر بسکتبال بانوان برگزار شد که در پایان تیم بهمن مدافع عنوان قهرمانی با نتیجه 73-47 مقابل تیم آکادمی بسکتبال سحر پیروز شد. کوارترهای اول و سوم این بازی به سود تیم آکادمی بسکتبال سحر پایان یافت، اما در کوارترهای دوم و چهارم این تیم بهمن بود که به پیروزی رسید تا با 26 امتیاز اختلاف برنده این دیدار حساس شود.
14 اسفند. تیم فوتبال دختران کمتر از 17 سال ایران در اولین بازی خود در رقابت‌های آسیای مرکزی موسوم کافا برابر ازبکستان با 1 گل شکست خورد. 15 اسفند. فدراسیون کشتی از کتاب چند تکه از مهراب که روایت زندگی شهید کشتیگیر علی اصغر حسینی مهراب است رونمایی کرد. این شهید کشتیگیر اهل مشهد بود که روز 30 دی سال 1365 بر اثر اصابت راکت‌های رژیم بعثی به درجه رفیع شهادت رسید.
فدراسیون کشتی کتاب چند تکه از مهراب رو رونمایی کرد. این کتاب روایت زندگی کشتیگیر شهید علی اصغر حسینی مهرابه. شهید مهراب کشتیگیری اهل مشهد با مرام و مسلک پهلوانی بود.
شهید کشتیگیر علی اصغر حسینی مهراب 30 دی ماه سال 65 و بر اثر اصابت راکت‌های رژیم بعثی به صف شهدا پیوست.
15 اسفند. تیم بسکتبال طبیعت ایران در اولین بازی از هفته نخست رقابت سوپرلیگ غرب آسیا با نتیجه نزدیک 88-87 برابر ساجس لبنان به پیروزی رسید. 16 اسفند تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در اولین بازی از مرحله نیمه نهایی رقابت های لیگ برتر بانوان کشور برابر سایپا تهران برتری 3-2 رو به دست آورد. 16 اسفند در ادامه مرحله یک چهارم نهایی رقابت های لیگ برتر بسکتبال مردان ایران تیم کاله مازندران با کسب سومین پیروزی متوالی برابر زباهن اصفهان به عنوان دومین تیم راهی مرحله نیمه نهایی شد. در این بازی شاگردان مهران حاتمی به برتری 78-75 رسیدند. 16 اسفند تیم فوتبال دختران زیر 17 سال ایران در دومین بازی خود در رقابت های آسیای مرکزی موسوم به کافا برابر قرقیزستان با 2 گل برنده شد. 16 اسفند تیم بسکتبال طبیعت ایران در دومین بازی از هفته نخست رقابت سوپرلیگ غرب آسیا برابر تیم نیروی هوایی عراق به برتری 92-88 رسید. 18 اسفند تیم آکادمی خوشبخت اصفهان در بازی پایانی رقابت لیگ واترپولو کمتر از 14 سال ایران با پیروزی مقابل تیم هیئت ورزش‌های آبی خوزستان مقام قهرمانی را کسب کرد. 18 اسفند در مسابقه پایانی ششمین دوره رقابت کبدی قهرمانی زنان آسیا تیم‌های ایران و هند مقابل هم سفارایی کردند که تیم هند برتری 32-25 برابر ایران کسب کرد.
رقابت مدعیان آسیا در دیدار نهایی ایران هند کبدیکاران ایران که در سه بازی قبلیشون عراق، نپال و بنگلادش رو برده بودند اینجا به سد هند خوردند. نتیجه 32-25 به نفع هند. تشویق‌های روحی بخش انگیزه بازیکنان بود.
18 اسفند تیم طبیعت ایران در سومین بازی خود از هفته نخست رقابت سوپرلیگ غرب آسیا برابر الریاضی لبنان با نتیجه 110-100 متحمل شکست شد و اولین باخت خودش رو در این مسابقات تجربه کرد. شنوندگان محترم از توجه شما به این برنامه سپاسگزارم.
شنوندگان عزیز، بخش اول گفتگو با آقای مازیار نازمی شنیدیم. اگر موافق باشین در این لحظه بخش دوم این گفتگو رو بشنویم. جناب آقای نازمی، خدمت شما عرض کنم که موتور سواری یک ورزش حرکتی و هیجان انگیزه و در همه جای جهان اغلب جوانا دنبال تحرک و دنبال هیجان هستن. الان سوالی که مطرح میشه، آیا تمام امکانات موجود فدراسیون شما در تهران و در ورشگاه آزادی خلاصه میشه یا استان دیگه هم امکانات مورد نیاز رو دارن تا جوانا بتونن به این رشته تمایل داشته باشن؟
متشکرم، این سوال خوبیه. من میتونم موتورها رو تو کلاس‌های مختلف بگم. در رشته کراس که خب الان تنها رشته جهانی ما هست در حال حاضر که مسابقات جهانی بچه‌ها همون میرن، در تقریبا بیش از 21 استان 22 استان حالا اینجوری بگیم کیس موتوکلاس ما داریم که حالا در وضعیت فعال، نیمه فعال و کاملا آماده هستن که ما همین سال از 5 راند مسابقات کشوری رو، 1 راندش در تهران بود، 4 راندش رو همین آخرین راندش در بوشهر بود در بندرگاه که بسیار زیبا بود، این طرفش خلیج فارس پشتش نیروگاه اتمی بوشهر برگزار کردیم و فوق العاده یک صحنه زیبا و یادماندنی هست. در رشته موتوکلاس ما میتونیم بگیم که همیشه این جایگاه‌ها رو داریم. در رشته موتور ریس یا موتور آسفالت به قول این دوستان حرفه‌ای متاسفانه ما فقط میتونم بگم در تهران 20 اتومبیلانی در اختیارشون هست، در مشهد هم حالا تا حدودی 20 سامن مشهد در اختیارشون هست. برخی جاها به طور خصوصی مثلا در استان مرکزی منطقه آیلند یا سرزمین ایرانی که البته به پیست 19 هم دنیا هست و بسیار ارزشمنده، ما تو خب بالاخره در اختیار بخش خصوصی شاد همگان نتونن استفاده کنه، ولی تا امروز من آقام شما بگم هر درخواستی ما از مجموعه آیلند داشتیم به تیم‌های ملی به مسابقات ملیمون کمک کردن در رشته‌های مختلف. در رشته اندرو یا موتور کوهستان نه، اونم باز باز خوبه با این وضعیت منابع طبیعی که ما داریم و وضعیت عوارض جغرافیایی که داریم، در بیشتر استان‌ها این توانایی وجود داره. همین تبریز که داره در منطقه اون ابن علی که بسیار هم پرطرفدار و منطقه تفرجگاهیشون هست برگزار میشه، در زنجان برگزار کردیم، در گنبد کاووس رفتیم برگزار کردیم و پیس ایجاد کردیم، چند تا پیس ایجاد کردیم. اصلا باور نکردنیه من به شما بگم که ما مسابقات دست جهاد کلاس رو بردیم در شهر طبرس که اونجا رفتیم. خب میدونید حادثه معدنی که در اونجا اتفاق افتاد، 52 نفر از معدنچیان عزیزمون در زیر آوار موندن و شهر واقعا در یک ماتم بود. میخوام قدرت ورزش رو به شما بگم. این مسابقه که اونجا رفت من نگاه میکردم، با اینکه خب در اختیار بخش خصوصی هم بود با کمک هیئت خراسان جنوبی ما اینو برگزار کردیم و کمک فرماندار ویژه و ائمه جمعه و اینا، خیلی نزدیک به 5-6 هزار نفر فقط اومده بودن اونجا و من به دفعات از مجموعه ورزش کشور و فدراسیون تشکر شد که بعد از مدت ها واقعا گرد غم از این شهر برداشته شد.
ممنونم. جنبندی و صحبت پایینی شما رو میشنویم.
خیلی متشکرم از همه تصفیفنم درد نکنه. از رسانه ممنونم، توضیحاتی که شما میدین، معرفی که شما میکنید. ما امسال سال انتخاباتمون هم هست، انشالله که فدراسیون تونسته باشه و وظیفه خودش عمل کرده باشه. خصوصا من که از رفقای شما بودم، از همکارای شما بودم، اینجا در واقع عملی تجربه ریاست فدراسیونی بنده بود که تلاش کردم هم کاری انجام بدم، هم آبروی اعصاب رسانه رو حفظ کنم، هم بالاخره هم خدا راضی بشه، هم بچه‌ای که بالاخره با من بودم. امیدوارم اتفاق افتاده باشه با خلوص نیت همه بچه‌هامون اومد اینجا کار کردیم و یادگارها بمونه برای بچه‌های عزیز ایران برای آینده بزرگی که در پیش رو داره.
خب تشکر می‌کنم از آقای مازیار ناظمی، رئیس سابق فدراسیون اتومبیل رانی و موتور سواری. آقای ناظمی خیلی ممنون، خدا نگهدار شما.
خیلی ممنون شنوندگان عزیز، خداحافظ. همکاران خوب خداحافظ.
شنوندگان عزیز، گفتگوی ما با آقای مازیار ناظمی، رئیس سابق فدراسیون اتومبیل رانی و موتور سواری رو شنیدید. همونطور که در ابتدای برنامه عرض کردم، آقای مازیار ناظمی تا اسفند ماه این مسئولیت بر عهده داشتن، اما از اسفند ماه آقای کوروش صبوریان به عنوان سرپرست فدراسیون اتومبیل رانی و موتور سواری منصوب شدند.
به نام خدا، مازیار مهرانی هستم، کارشناس ورزش، و در این برنامه مروری خواهیم داشت بر مجموعه اتفاقهای مربوط به فدراسیون اتومبیل رانی و موتور سواری در کشور. فدراسیونی که علارغم قابلیت‌ها و ظرفیت‌های مناسبی که داره برای بهبود وضعیت گردشگری ورزشی در کشور، تبادل فرهنگی، به نوعی گفتگوی تمدن‌ها چندان مورد توجه قرار نمیگیره و از جایگاه مناسبی در بین سایر فدراسیون‌های ورزشی برخوردار نیست. فدراسیونی که علاقه‌مندان خاص و مخاطبان جوان بسیاری رویدادهای مربوط به اون رو دنبال می‌کنند و تمایل دارند که در این رشته‌های جذاب و پرهیجان مشارکت بیشتری رو داشته باشند. فدراسیون اتومبیل‌رانی و موتور سواری تا پیش از این با تمرکز بر موضوع آموزش و استعدادیابی تلاش کرده بود که بتونه ارتباطات بین المللی خوبی رو بگیره و با نهادهای بین المللی بالادستی خودش بتونه که در تعامل باشه. ملاقاتی که رئیس فدراسیون سابق اتومبیل رانی و موتور سواری با جورج وگاس، رئیس فدراسیون جهانی موتور سواری داشت و تمجید ایشون از پیشرفت زنان موتور سوار ایران، خب یک بخشی از این تلاش‌ها و فعالیت‌ها بود و از سوی دیگر حضور 6 عضو ایرانی در کمیسیون‌های جهانی و کسب کرسی‌های بین‌المللی در فدراسیون جهانی موتور سواری و اتومبیل رانی رو میشه از جمله دستاوردهای این فدراسیون مد نظر قرار داد و در نظر گرفت. برگزاری جشن 62 سالگی مسابقات اتومبیل رانی ایران که یک مراسم فرهنگی و ارزشمند بود به جهت اینکه قدردانی شد از فعالیت قهرمانان با سابقه این فدراسیون، ارزشمند بود و میتونه که به عنوان الگویی برای سایر فدراسیون‌ها هم مد نظر قرار بگیره. برگزاری مسابقات متعدد، حضور در رقابت‌های بین‌المللی و اعزام‌های بین‌المللی، باید بگیم مجموعه فعالیت‌هایی بود که فدراسیون اتومبیل رانی انجام داد. اما جدیدترین خبر که مربوط هست به چند روز پیش از پایان سال 1403، خبر انتصاب سرپرست جدید جدید برای فدراسیون اتومبیل‌رانی و موتورسواری بود. آقای کوروش صبوریان طی حکمی از سوی وزیر ورزش و جوانان به عنوان سرپرست فدراسیون اتومبیل‌رانی و موتورسواری برگزیده شدند و در حکم ایشون هم آمده که در اسرع وقت انتخابات فدراسیون اتومبیل‌رانی رو برگزار بکنن. به هر حال فدراسیون اتومبیل‌رانی شاید در رابطه با افزایش مدال در سبد حوزه ورزش قهرمانی ما نتونه که نقش موثری رو ایفا بکنه و در حوزه ورزش قهرمانی چندان جدی گرفته نشه، اما واقعا با توجه به حضور علاقمندان بسیار و ظرفیت‌هایی که این رشته داره جا داره که بیش از این مورد توجه قرار بگیره، مورد حمایت قرار بگیره و ما امیدوار هستیم که فدراسیون اتومبیل‌رانی و موتورسواری به سرنوشت سایر فدراسیون‌ها که با تعیین سرپرست مدت قابل توجهی رو به شکل بلا تکلیف اداره میشن و دنبال میکنن به اون سرنوشت دچار نشه و در اسرع وقت انشالله انتخابات این فدراسیون انجام بشه تا با انتخاب رئیس فدراسیون ما مجددن بتونیم که با قدرت بیشتر و انشالله با ثبات بیشتری امور مربوط به این دو رشته جذاب رو در فدراسیون های مربوطه راهبری بکنیم و شاهد و ناظر موفقیت های بیشتری باشیم. تشکر و سپاسگزاری میکنم از فرصتی که در اختیارم قرار دادید.
سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه ما رو همراهی کردید، سپاسگزارم از اینکه ما رو شنیدید. انشالله بتونیم با برنامه‌های دیگه‌ای در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. ممنون از شما، تشکر می‌کنم و امیدوارم که بتونیم برنامه‌های مورد نظر و توجه شما رو تقدیم حضورتون کنیم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار شما.
خورشید انقلاب،
آن روزی که رئیس جمهور ما خدای نخواسته از اون خوی کوخ نشینی بیرون برد و به کاخ نشینی توجه بکند، اون روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا می شود. اون روزی که مجلسیان خوی کاخ نشینی پیدا کنند خدای نخواسته و از این خوی ارزنده کوخ نشینی بیرون برند، اون روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخوانیم. ما در طول مشروطیت از این کاخ نشینا خیلی صدمه خوردیم. مجلس های ما مملو از کاخ نشین بود و در بینشون معدودی بودند که از اون کوخ نشینا بودند و همون معدودی که از کوخ نشینا بودند از خیلی از انحرافات جلو می گرفتند و سعی می کردند برای جلوگیری. اون روزی که توجه اهل علم به دنیا شد و توجه به این شد که خانه داشته باشم چطور و زرق و برق دنیا خدای نخواسته در اونها تأثیر بکند، اون روز است که باید ما فاتحه اسلام را بخوانیم.
ببینید، برای اینکه پیشرفت داشته باشید توی خرید زدن خیلی باید دقت کنید. یعنی میخوام بگم اصلش اینه که قسطی خرید کنید اما با کمترین سود، مثلا 1%، چون اینطوری میتونید نوسانات قیمت رو دور بزنید.
مگه قسط با 1% سودم پیدا میشه؟
اگه از مرجعش بخرید بله که میشه. مثلا همین قهوه سازو من با اقساط سیمای خریدم، اونم فقط با 1% سود.
اصلش اینه قسطی بخرید با سود 1%. مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.